بوزر افغانی اخلی.
سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. به این مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. ده ها دانش آموز دختر از صنف اول تا ششم در ولایت سرپل مسموم شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت سرپل شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این دانش آموزان در مکتب های کبود آب و فیض آباد ولسوالی سانچرک به روزهای شنبه و یک شنبه مسموم شدند. او افزود که افراد ناشناس مواد سمی را به این مکتب ها آورده بودند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که برای بیش از 200 خانواده کمک نقدی کرده تا خانه های خود را که بر اثر حوادث طبیعی تخریب شدند ترمیم کنند. IOM دیروز یک شنبه در توییتر گفت که کمک این اداره را 229 خانواده در ولایت بلخ دریافت کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا در توییت به روز پنجشنبه گفته بود که در کنار بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطر آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغانها در مقابل حوادث طبیعی از جمله سیل افزایش یابد. وزارت مخابرات حکومت طالبان قراردادهایی را به ارزش 365 میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی مخابراتی افغان بیسیم و MTN به روز یکشنبه در کابل امضا کرد. هدف از این قراردادها ارائه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده افغانستان خوانده شده است. بر اساس قراردادها این دو شرکت 33 سایت را برای عرضه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده ولایات قندهار، نورستان، بدخشان، اروزگان، زابل، کنر، ننگرهار و کابل ایجاد خواهند کرد. طالبان پیش از بازگشت به قدرت از شرکت‌های مخابراتی خواسته بودند که از طرف شب فعالیت نکنند. خط خدمات مخابراتی از طرف شب مشکلات زیادی را به مردم ایجاد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در آن زمان چندین پایه مخابراتی برخی از شرکت‌ها را به اتهام عدم توجه به هشدار این گروه تخریب کرده بودند. مقام های ایالات متحده می گویند که جت های F-16 امریکا یک طیاره سبک را که حریم هوایی شهر واشنگتن DC را نقض کرده بود تعقیب کردند و این طیاره در مناطق کوهستانی جنوب غرب ایالت ویرجینیا سقوط کرد. این رویداد حوالی ساعت 3 پس از ظهر دیروز رخ داده است. به گفته یک مقام ایالات متحده، جت های جنگی عامل سقوط این طیاره نو سیسنا نبودند. اداره هوانوردی فدرال گفته که این طیاره از یک میدان هوایی در تنیسی پرواز کرده بود. در همین حال برخی از باشندگان شهر واشنگتن DC در توییتر گفتند که آنها صدای مهیب را شنیدند که زمین و دیوارها را لرزاند. یک منبع آگاه از این رویداد گفته است که گمان می رود این طیاره توسط پیلوت خودکار کنترل می شد و به مقامها پاسخ نداده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع که نامش ذکر نشده گزارش داده که این طیاره 4 سرنشین داشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز این نوع طیاره قادر به حمل 7 تا 12 نفر است. یک کشتی جنگی چینی در تنگه تایوان به شیوه نامسئول خود را به فاصله 137 متری کشتی آمریکایی رساند. مقام های نظامی آمریکا این مطلب را دیروز یک شنبه بیان کردند. این در حال است که چین ایالات متحده را به دلیل تحریک عمدی خطر در منطقه مقصر می داند. ایالات متحده و نیروی بحری کانادا به روز شنبه در حال انجام تمرین مشترک نظامی در تنگه تایوان بودند. و درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تشدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه در دارفور شمالی دست کم 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده در 22 ماه می نافذ شد و اواخر دیروز به پایان رسید. توافق آتش بس از شدت درگیری تا حد خواسته بود و زمینه برای دسترسی محدود به کمک های بشری فراهم شده بود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ده ها دانش آموز دختر در دو مکتب ولایت سرپل مسموم شدند.
در صنوف مکاتب کدام مواد استعمال کردند و 63 تن از متعلمین مسموم شدند.
یک اداره ملل متحد میگوید که 500,000 تن به شمار افغانهای نیازمند به کمک های بشری در افغانستان افزوده شده.
پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان به 28.3 میلیون نفر رسیده.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و دو نهاد مددرسان زمینه آموزش های فنی و حرفه ای را برای صدها کودک بی سرپرست در بادغیس فراهم کردند.
زیاد خوشحالم به خاطر اینکه دفتر و این کورس ها فعال شده. آمدم اینجا حال کسب اینجا کار یاد میگیرم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 5:36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. امروز دوشنبه 15 ماه جوزای سال 1402 خورشیدی و 5 ماه جون سال 2023 میلادی است. ده ها دانش آموز دختر در ولایت سرپل مسموم و بستری شدند. یک مقام محلی طالبان گفته که افراد ناشناس مواد سمی را به دو مکتب ولسوالی سانچارک آورده بودند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر:
60 متعلم دختر در آب کبود ولسوالی سانچارک سرپل و 20 دختر دیگر در مکتب فیض‌آباد مسموم شدند. حادثه مسمومیت این دختران توسط محمد عمر سرپلی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان تایید شده است. او شام دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی گفت:
دشمن ملازمین مکتب را غافلگیر کردند. در صنوف مکاتب کدام مواد استعمال کردند و 63 تن از متعلمین به شمول 3 تن معلمه، یک معلم، یکی از اولیای متعلمین و همچنین یکی از ملازمین مکتب مسموم شدند و به همین شکل امروز هم در یک مکتب دیگر در منطقه فیض‌آباد ولسوالی سنچارک 26 تن به همین شکل مسموم شدند. داخل 26 تن 3 تن معلمه و یکی از ملازمین مکتب و همچنین 4 تن از اولیای مکتب هم می باشند.
او افزود این دختران اسهالات و نفستنگی داشته و مواد اشکاور بود. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، وضعیت صحی همه آنها قناعت بخش بوده و تحقیقات در زمینه این رویداد جریان دارد. در افغانستان فاجعه آموزش و تحصیلات گسترده است، زیرا میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند. بیش از 620 روز می گذرد که مقامات طالبان دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. این ممنوعیت باعث شده که آموزش دختران زیر صنف ششم که ظاهراً مجاز است بعضاً با موانع مواجه شود. در ننگرهار دخترانی که از صنف ششم به صنف هفت کامیاب شده میگیرند، زیرا که حکومت طالبان به آنها اجازه نمیدهد که بالاتر از این صنف درس و تعلیم ببینند.
پدی باندې موږ ډیر خپه کیږو، ډیر زوري کو چې مواله زموږ پر وړاندې باندې د تعلیم دروازې بندې شي، په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې به موږ باندې بندې شي.
هی دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز یکشنبه در حساب تویترش با انتشار تصویر ویدیویی این دختران گفت: شرم است که فراغت از صنف ششم برای این دختران روز ماتم باشد. این دربار تاکید کرد که اپارتایت جنسیتی علیه دختران در افغانستان باید پایان یابد. طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند. آنها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کرده، این دختران را از رفتن به مکتب محروم نمودند و در اواخر سال 2022 از ورود دختران و زنان به پوهنتون‌ها هم جلوگیری کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی، طالبان از مواضع سختگیرانه خود در قبال آموزش و تحصیلات دختران تا کنون عقب نشینی نکردند.
اکنون از رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت سرپل در باره چگونگی مسمومیت ده‌ها دانش آموز دختر در این ولایت بیشتر میشنویم. مقیم نایب با او گفتگو کرده.
متاسفانه در یک کتبه که بچه های خرد و دخترای خرد میخواندند در منطقه کبود آب مربوط ولسوالی سنگچارک در صنوف مکاتب کدام مواد استعمال کردند و 63 تن از متعلمین به شمول 3 تن معلمه، یک معلم، یک از اولیای متعلمین و همچنین یک از ملازمین مکتب مسموم شدند و به همین شکل امروز هم در یک مکتب دیگر در منطقه فیض‌آباد ولسوالی سنگچارک 26 تن به همین شکل مسموم شدند. داخل 26 تن 3 تن معلمه و یکی از ملازمین مکتب و همچنین 4 تن از اولیای مکتب هم می باشند.
متعلمین چی علائم داشتند؟
علائمی که برای متعلمین صورت گرفتند، از چشمانشان آب می آمد و از بینیشان آب می آمد و به یک حالت نفس تنگی گرفتار می شد. داخل صنف کدام مواد و کدام دوا زدند، از این خاطر اینا مسموم شدند. در موقع باز متعلمین بچه‌هایی که داخل صنف می شند یک حالت عادیشان را از خود می دادند و بنان یک دم به حالت نفس تنگی گرفتار شدند.
شما چی کردین؟ اقدامات مقامات چی بود؟
مسئولین و دکتر صاحبا را مطلع میکنند و این در موقع دکتر صاحبا میرسند و از همچنین از مرکز هم 34 تیم سیهی میرسند در منطقه. بعض هایشان که حالاتشان خیلی وخیم بود اینجا در ولایت سرپل در شفاخانه مرکز انتقال دادند. از اینا ما دقیق احوال گرفتیم، الحمدلله تماما حالت صحیحشان نگران کننده نیست. کدام تلفاتم صورت نگرفته، کدامشان شهیدم نشدن، تلفات صورت نگرفته. از عموم حالت صحیح وضعیتشان خوب است انشاءالله.
خوب باید جلو از حوادث باید گرفته میشد. چرا جلو از گرفته نشد؟
امنیت قدمو منطقه بخه انشاءالله هیچ مشکل نیست در بابت امنیت. البته باز هم دشمن غافلگیر کردن ملازمین مکتب، همیشه مثلا گشت و گذار داشتن، اما وقتم حتی در وقت صبح هم گشت و گذار داشتن، شب هم گشت و گذار دارن ارگان های امنیتی و کشفی، لیکن متاسفانه به اصطلاح پیرادارها و شبش‌های مثلا چرا مکتب را دشمن غافلگیر کردند، به شکل تاکتیکی داخل صف شدند و رقم دواها را زدند.
کدام تدابیر گرفته شده که دغه مکاتب به می ترتیب؟
بله، مسئولین تدابیر امنیتی را جدی گرفتند و همچنین در تلاش مثلا این است که کسایی که کار را کردند به این کار ملوث شدند هر چه عاجل پیدا کنند و در هر جایی که باشه انشاءالله پیدا میکنند و پنجه قانون می سپارند، اینا را مثلا در این حالت نمیمانند، تدابیر امنیتی را جدی گرفتند.
گفتگوی بود با مفتی محمد عمر، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت سرپل.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، یک اداره ملل متحد گفته که نیم میلیون نفر به شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در این کشور افزوده شده. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا این را بر اساس ارزیابی جدیدش دیروز اعلام کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد از افزایش تعداد افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشری در چند ماه گذشته ابراز نگرانی کرده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان اوچا بر اساس ارزیابی جدید از نیازمندان افغان به کمک‌های بشردوستانه گفته که از آغاز سال 2023 میلادی تا ماه جون 500 هزار نفر دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیازمند شدند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 28.3 میلیون نفر رسیده، اما اکنون 29 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیازمندند. اوچا ارزیابی 5 ماه اول سال 2023 را انجام داده و گفته که برای بقیه 7 ماه امسال موارد را که حل نشده باقی مانده در اولویت قرار داده است. سازمان ملل متحد می گوید که برای کمک به نیازمندان و پیشبرد سایر برنامه های بشردوستانه به حداقل 2 میلیارد و 260 میلیون دلار نیاز است. اگر بودجه لازم به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای همکار سپرده شود، حداقل 20 میلیون نفر کمک به دست خواهند آورد. سازمان ملل متحد گفته که از پایان سال 2022 میلادی تا کنون با 942 میلیون دلار کمک به مللی حداقل یک بار به 17.3 میلیون نفر کمک کرده است. از زمانی که طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند، فقر در میان مردم به طور روزافزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که با آغاز برخی پروژه های اساسی و افزایش عواید آن اقتصاد افغانستان به خوبی پیش می رود، اما مردم عادی از این که با مشکلات روبروند شکایت دارند. یکی از شهروندان افغان می گوید
تو قدر اقتصاد مردم خوب نیست، او تو که سال خرید و فروش بود و مردم می خرید هر چیزا دو رقمی نیست دیگه، کار بار نیست، زندگی مردم درست نیست.
افغانستان یکی از فقیرترین کشور هاست و دو سوم مردم آن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد نگران است که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و بین المللی و سازمان های ملل متحد توسط طالبان شرایط را بدتر کرده و کار امدادگران را با مشکل مواجه نموده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان است.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. میرزمان 73 ساله از عکاسان شناخته شده کابل است که مشتریان او تقریبا همه خارجی ها و گردشگران هستند. نزدیک به 6 دهم شود که میرزمان با کمره فوریش عکس های سیاه و سفید میگیرد. او برای رادیو آزادی گفته که اکنون کمره های مدرن و دیجیتال به بازار آمده، اما کمره چوبی دست ساز او هنوز هم علاقمندان ویژه خود را دارد. گزارش در همین مورد.
میرزمان 73 ساله باشنده اصلی روستای شینه ولسوالی بگرامی کابل است که اکنون در منطقه کارتینه و شهر کابل زندگی می کند. میرزمان نزدیک به 60 سال می شود که با کمره و سیپایه چوبیش عکس های فوری می گیرد. او به رادیو آزادی می گوید عکاسی را از پسر کاکایش آموخته است و خودش به پسرانش آموختانده است.
16 ساله بودم کمری فوری که بچه کافان بار میکردم و سازم هستم. دکان ما فصل در فیلمای پامیل بود، جنگا کامد از اونجا آمدیم، باز اینجا در کارتینا و آنواز کردم چند سال از تا نوود هم اکسایی که میگرفتن برای مکتب میگرفتن، برای رازاد میگرفتن، برای این مثل فرم برای این چیزا میگرفتن. کمرا خلاص بود، این دیجیتال بر آمده کارا بر آمدی کمرا کنش وردسته شد.
میرزمان میگوید هرچند اکنون کمره های دیجیتال و مدرن جای کمره چوبی او را در دکانش گرفتند، اما او مشتری های جدیدی را که همه خارجی ها و گردشگران هستند پیدا کرده است.
کمره فوری دیگه اونم تورست ها میگیریم دیگه، کار دیگه دیگه کمره دیگه کار نمیگیریم، چرا سامان و کاغذ های یا ایش گم از دیگه یاف نمیشه. کمره هم امره در خانه ها دیمیدم شا و رفیقا فیلن همی خارجی ها اسم همی جرکس میگیرن میلوان.
میرزمان میگوید هرچند مواد کمره فوری او قابل دریافت نیست، اما او با مواد و کاغذهای تکه‌پاره‌ای که از ده ها سال پیش نگه داشته استفاده می کند. به گفته میرزمان، کمره او شاهد چندین دهه جنگ، رویدادها و تحولات مختلف بوده است که او با دشواری های زیاده از کمره اش نگهداری کرده و این جبهه چوبی برای او مانند طلا با ارزش است.
از این وزن می گرفت، نان می خوردن، از این پوش می کشیدن، از این کالا می کردن، از این مکتب می رفتن، کرام برای جان زندگی خلاف توی برد و خانه خرید، زن کردم، برای بچه ها زن کردم، دخترها را شوی دادم، این تمام خلاص کردم، این حال بیغم بیغش در خانه شده. ما یک طلا را ارزش داره، این همون کمران برای ما ارزش داره، ارزش داره، این همون ما دو زارم از امو کار میگیرم، از امو نان میخورم، از امو اول خودم ایتا دوم.
میرزمان چهار پسر و هشت دختر دارد و اکنون چهار پسرش در دکان عکاسی پدرشان به نام اتحاد شغل پدرشان را به پیش میبرند، اما با تفاوت این که آنها از کمره های چوبی فوری نه بلکه با کمره های دیجیتال کار میکنند. فرهاد 36 ساله یکی از پسران میرزمان به رادیو آزادی گفت:
یعنی کس به ارزش از تقریبا خود پدرم مثلا 60 سال یا کس کار میکنه، ما مجبور هستیم که کس پدری خود را پیش ببریم. ما میخواهیم که نمی کس پدری ما هست و نمی ما میخواهیم تا کس نسل ادامه.
میرزمان برای گرفتن عکس با کمره فوریش از کاغذ مخصوص عکس‌های فوری و دو مواد به نام سروشن و فکسر استفاده می‌کند که پس از گرفتن عکس فیلم یا کاغذ مخصوص را ابتدا به سروشن و بعد به فکسر می‌اندازد. سپس آن را از مواد کشیده در داخل آب قوطه‌ور می‌کند و زمانی که عکس خشک شد آماده چاپ می‌شود که این مراحل در کل 15 دقیقه زمان می‌برد. به گفته میرزمان در گذشته قیمت هر قطعه عکس فوری 20 افغانی بود، اما او اکنون پس از چاپ هر قطعه عکس از مشتریان خارجیش از 2000 تا 8000 افغانی می‌گیرد.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دو نهاد مددرسان زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به صدها کودک بی سرپرست در ولایت بادغیس فراهم کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون فرشتن نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره اهمیت قندار نشر کرده، جایی که از آن فرامین مهم رهبر طالبان صادر می شود. در بخش از مطلب آمده که امروز شهر قندار ظاهراً یک شهر امن و مدرن به نظر می رسد. فابریکه ها در آنجا اسپرین و شیر خشک تولید می کنند. مالیات جمع‌آوری می شود و برق شب روز موجود است. در مطلب می خوانیم که نشانه های وجود دارد که طالبان تحت رهبری ملا عبت الله آخوندزاده می خواهند که از قندار به عنوان پایگاه برای کنترل افغانستان استفاده کنند. به نوشته روزنامه، این اقدام نماینگر کاهش نفوذ اعضای میانه‌رو و طالبان در پایتخت کابل در حال است که رژیم طالبان پالیسی های سرکوبگرانه را دو برابر کرده. پاملا کانستبل نویسنده مطلب افزوده که مقام های طالبان در ماه‌های اخیر هیئت‌های ژاپنی و قطری را برای ملاقات به جای کابل به قندار دعوت کرده بودند. در ماه اپریل امسال گزارش شده بود که دفتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به ولایت قندار منتقل شده و او نیز در آنجا مستقر خواهد شد. انعام الله سمنگونی رئیس اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندار گماشته شده است. روزنامه می نویسد که مقام های طالبان درباره این تغییر و تبدیل هنوز به طور رسمی وضاحت نداده، اما در مطلب آمده که ملا عبت الله آخوندزاده با انتقال مرکز ثقل قدرت به قندار تلاش می کند که قدرت طالبان را تحکیم بخشد. اقدامی که با باور نویسنده نشان دهنده تجدید مخالفت حکومت طالبان با خواسته های بین المللی است. پیش از این برخی از ناظران به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان تلاش دارند که پایتخت را از کابل به قندار منتقل کنند، اما سخنگوی طالبان گفت که انتقال بخش از دفتر و به قندار نیازمندی موقتی است و به معنای انتقال پایتخت نیست. ایجاد حکومت فراگیر که از همه مردم افغانستان نمایندگی کند و رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. در دور نخست حاکمیت طالبان از 1996 تا 2001 ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نیز در قندار حضور داشت و از آنجا فرمان صادر می کرد. روزنامه هندی استیتسمن در شماره دیروزش مطلب دارد در مورد نشست هندی شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان که انتظار می رود که به درخواست امارات متحده عربی برگزار شود. لانا نصیبه سفیر امارات متحده عربی در ملل متحد در اواخر هفته گذشته گفت که شورای امنیت این سازمان نشست جامعه را در مورد وضعیت افغانستان در 21 جون برگزار می کند. او گفته است که شورای امنیت به تمرکزش بر افغانستان به خصوص درباره حقوق زنان ادامه خواهد داد. بانو نصیبه همچنان گفته است که فریدون سنرلی اغلو امان کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در ماه نوامبر گزارش جامعه را در مورد وضعیت این کشور به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد افغانستان در ماه اپریل قطعنامه را تصویب کرد و در آن ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در افغانستان را محکوم کرده بود. طالبان با وصف درخواست های مکرر این ممنوعیت را هنوز لغو نکردند.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که دو نهاد مددرسان برای بیش از 500 کودک کارگر و بی سرپرست در ولایت بادغیس زمینه یادگیری فن و حرفه و رفتن به مکتب را فراهم کرده. برخی از کودکان از این برنامه خوشحالند. بیشتر در این گزارش که شاپور صابر فرستاده.
نفقه خانواده جمع از ما بود و ساز رفتیم زیراد نیمروز رفتیم از نیمروز باز رفتیم دهران.
حمیدالله 16 ساله پشت ماشین خیاطی نشسته و لباس می دوزد. او دو ماه می شود که در یک آموزشگاه خیاطی در شهر قلعنه و مرکز ولایت بادغیس شامل شده است. حمیدالله به علت افزایش بیکاری در یک سال گذشته سه بار تلاش کرد که به گونه قاچاقی به ایران برود، اما در مسیر راه پلیس ایران او را بازداشت کرد و به افغانستان بازگرداند. پدر حمیدالله بیمار است و او تنها نان آور خانواده 6 نفره است. اما حال حمیدالله خوشحال به نظر می رسد.
زیاد خوشحالم به خاطر اینکه دفتر و این کورسا فعال شده. آمدم اینجا حال کسب و اینجا کار یاد میگیرم. سوار از میتونم اینجا از اینجا فارغ شدم برم به تی بازار اونجا یک دکان وا کنم که سوار از نفقه خانه و زن و اولاد خود دست بیارم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف به همکاری مؤسسه غیردولتی جرمنی هلپ به تازگی برای بیش از 500 کودک کارگر و بی سرپرست در ولایت بادغیس زمینه یادگیری فن و حرفه و رفتن به مکتب را فراهم کردند. دوره‌های آموزشی 6 ماه است و کودکان در بخش‌های خیاطی، موبایل سازی و ترمیم موتورسایکل آموزش می‌بینند. برای هر یک از کودکان ماهانه 5000 افغانی از سوی یونیسف پرداخت می شود. این ابتکار کودکان زیادی همانند حمیدالله را از کارهای شاقه نجات داده است. عبدالواحد 14 ساله یکی دیگر از این کودکان است.
گودی داشتم از میدان بارده بازار سوژله مردم رو بردم کچه مسئله باشد. اقتصاد ضعیف بود، روزگار نمی چلید، پیارم کارگریم که من کار میکردم، من رو تا خودید، کامل خم کاری میکردم.
محمد اسحاق واسق مسئول مرکز فن و حرفه در بادغیس است. او به رادیو آزادی میگوید که این مرکز در شهر قلعنه و ولسوالی مقر بادغیس فعال شده است.
هدف از این برنامه حفاظت از اطفال است، اطفالی که کار شاقه انجام میدن، اطفالی که داخل بازار گدایی میکنن، تکدگیری میکنن، اطفالی که مورد سوء استفاده قاچاقبرا قرار میگیرن، به کشورهای دیگر بالاخره قاچاق میشن و رد مرز میشن و در مجموع هدف حمایت از اطفالی است که بتونن از طریق برنامه از یک طرف خود اینا یا اعضای فامیل نایرفا آموزش ببینن و همچنان شامل مکتب شوند.
واسق میگوید که کودکان بالاتر از 14 سال خودشان شامل صنفای فن و حرفه شدند، اما به جای کودکان خردسال اعضای خانواده هایشان شامل این برنامه شدند. یونیسف قبلا برنامه‌های مشابه را برای حمایت از کودکان در برخی ولایت‌های دیگر مانند هرات برگزار کرده است. پیش از این ملل متحد افغانستان را مکان بدی برای کودکان در جهان دانسته است. به گفته این سازمان موزل اقتصادی، گرسنگی و ناداری به گونه مستقیم کودکان را به خطر انداخته.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.